بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر چهارم بود و این که آیا مولا میتونه ترخیص بده در فرض اطراف علم اجمالی یا نه. گفتیم یه بحث ثبوتی داریم، یه بحث اثباتی. بحث ثبوتی بحث امکان و امتناع بود، عقلا ممکنه یا محال. در بحث ثبوتی گفتیم عقلا ممکنه، هیچ بحث محظوری نیست. رسیدیم به بحث اثباتی، آیا دلیل اصل مؤمن بعض الاطراف رو میگیره یا نه. اصل مؤمن مثل براءت، مثل قاعده طهارت، مثل استصحاب، دلیل استصحاب، و در شبهات موضوعی مثل دلیل قاعده فراغ و تجاوز و امثال این. آیا ما باشیم و ادله اصول مؤمنه شامل بعض الاطراف میشه یا نه؟ مقدمتاً قبل از این که ببینیم شامل میشه یا نه، اگر مولا بخواد در بعض الاطراف ترخیص بده، انهایی داره که در این انها سه نحوش عرفی تره. این سه نحوه اول بگیم، بعد ببینیم از این ادله یکی یا بعضی از این انها استفاده میشه یا خیر. نحوه اول اینه که ترخیص بده در یک طرف معین. مثل این که من دو انا دارم، علم دارم به نجاست یکی از این دو انا، مولا ترخیص بده در انا یمین، بگه لا بأس بالمخالفه فی هذا الانا. نحوه دوم اینه که ترخیص بده در احدهما، یعنی احد مردد. هر وقت میگن احد مردد، یعنی مردد فی واقع، نه مردد اندنا، یعنی در واقع لا معینه. مثل که مولا در همین مثال به من بگه لا بأس بالمخالفت فی احدهما. این فی احدهما یه احد معین نیست، احد نامعین و مردده، نه اینکه اشاره داشته باشه به یک فرد معینی. در یکی از این تو مجاز به مخالفتی، حالا یا انای یمین یا انای یسار، هر کدوم که خواستی میتونی مرتکب بشی. نحوه سوم اینه که مولا دو تا ترخیص بده، در هر دو طرف ترخیص بده، اما ترخیصاش مشروط کنه. شرطش چیه؟ ترک مخالفت در طرف دیگره. بگه لا بأس بالمخالفت فی هذا الانا ان ترکت الآخر، و بعدم بگه لا بأس بالمخالفت فی هذا الانا ان ترکت الآخر، اگر انا دیگری رو ترک کردی در این یکی میتونی مخالفت بکنی. دو مخالفت، دو ترخیص در مخالفت داره، اما هر کدومش مشروط به چیه؟ ترک دیگری. نه، در لاعدت تعیین یک ترخیصه، موردش هم فرد مردده. در اینجا دو ترخیصه، موردش هم فرد معین منتها مشروطه. در لاعدت تعیین یک ترخیص، در فرد مردد اون هم به نحو مطلق نمشروط. خیلی فرق داره با هم. پس به این سه نحوه میتونه ترخیص بده در بعض الاطراف. اول ترخیص در احد معین، دوم یک ترخیص در احد نامعین، احد مردد، سوم دو ترخیص، هر ترخیص در احد معین ولیکن مشروطن به ترک الاخر. در نحوه اول و دوم ما با یک ترخیص سر و کار داریم، با یک ترخیص مطلقه، اما در نحوه سوم با دو ترخیص سر کار داریم که هر ترخیصی هم مشروطه. گفته لا بأس بالمخالفت فی هازا مشروطن به ترک الاخر، ولا بأس بالمخالفت فی هازا مشروطن به ترک الاخر. حالا مشابهت اون که میگین مشابه منجه مقایرتی هم داره، اتفاقا خیلی شبیه هم نیست. چرا؟ چون در دومی یک ترخیصه، در سومی دو ترخیصه.
بحث
اثباتیه، الان بحث ثبوتیه، الان داریم ثبوتیه، بعد وارد بحث اثباتیش میشیم که از ادله یکی از این سه محوره میتونیم استفاده کنیم یا نه. خب یک ترخیص یا دو ترخیص؟ یک ترخیص. اشکال نداره نتیجهش یکی باشه، یک ترخیص داده در یک فرد مردد از دو فرد، اونم مطلق نمشروط. اما در قسم سوم دو تا ترخیصه، هر ترخیص در یک فرد معینه و به صورت مشروط هم هست نمطلع.
نتیجه این دو تا و یکی تأثیر میذاره؟
نتیجه عملیش فرقی نمی کنه، دقت کردین؟ نتیجه عملیش داره فرقم داره، و فرق عملیش این هستش که اگر در دومی باشه هر دوره اگر شور کرد یک عقوبت داره، اما در سومی اگر هر دور شور کنه دو تا عقوبت داره. این اثر عملی هم داره که شما بعد میگین، یا اثر عملی اینم داره که دومی اگر هر دور شور کنه یک عقوبت داره، در سومی اگر هر دور شور بکنه دو تا عقوبت داره. پس این معقول هست، این سه نحوه از ترخیص، ترخیص در یک طرف معین، ترخیص در احد مردد، دو ترخیص مشروط در طرف. اینا عرفی تره، نگفتم عرفیس، گفتم عرفی تره، چون انواع دیگری هم میتونه ترخیصی بده، اونها معقوله ولیکن خیلی غیر عرفیه. خدمت شما عرض کنم که این انواعیست از ترخیص در بعض الاطراف که چیه معقوله و عرفی ترم هست. حالا ما هستیم و دلیل اصل مؤمن، ببینیم از این دلیل یکی از این انها رو میشه استفاده کرد یا نه. دلیل چیه؟ رفع ما لا یعلمون. دلیل چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک. دلیل چیه؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. که دلیل قاعده چیه؟ طهارت. اما نحوه اول اینه که ترخیص در احد معینه، فقط یک ترخیص اونم در احد معین. این ترخیص در احد معین دو فرض داره. طارتا اون احد معین معلوم است اندی، و طارتا اون احد معین نامعلوم است اندی. پس اگر دلیل اصل مؤمن بخواد در احد معین جاری بشه دو فرض داره، یه دفعه فرض معین معلوم اندنا، یه دفعه فرض معین نامعلوم اندنا. مثال اول که فرض معین معلوم اندنا، من دو تا اناء دارم، علم اجمالی دارم که یکی از این دو اناء یقینا نجس. اناء یسار استصحاب نجاست رو داره. چرا؟ چون اناء یسار من الان نمیدونم پاکه یا نجسه، اما اناء یسار سابقا چی بود؟ نجس بود. خوب دقت کنید، ما در موردی که استصحاب نجاست داریم دلیل براءت اون مورد رو نمیگیره، دلیل طهارت قاعده طهارت اون مورد رو دیگه نمیگیره. هر کجا که استصحاب منجز داشته باشیم دلیل براءت در اونجا نمیگیره، دلیل طهارت اونجا رو نمیگیره. پس در اناء یسار دقت بشه، ما دلیل براءت نداریم. چون به جهت که دلیل براءت محکومه دلیل استصحاب در جای خودش در خاتمه میادش، دلیل طهارت در اونجا دیگه نمیاد. پس ما فقط یک اناء داریم که دلیل طهارت و دلیل براءت او رو میگیره. اون اناء کدومه؟ اناء یمین. اناء یمین من نمیدونم پاکی یا نجسه، حالت سابقش هم نجاست نیست. آیا دلیل براءت و دلیل طهارت انا یمین رو میگیره و اطلاق حیانه رو میگیره. هیچ محضوری درش نیست. چرا؟ چون محضور ما یک محضور ثبوتی بود، یک محضور اثباتی. محضور ثبوتی ترخیص در معصیت بود، محضور اثباتی ارتکاز مناقضه بود. خب اگر بخواد شامل انا یمین بشه، نه ارتکاز مناقضه هست و نه ترخیص در چی؟ در معصیت. پس بنابراین نسبت به انا یمین هیچ محضوری نداره. اطلاق دلیل براءت و اطلاق دلیل طهارت انا یمین رو میگیره، چون انا یسار رو که اصلا اطلاق دلیل نمیگیره، چون استصحاب چی داریم؟ در انا یسار نجاسه. انا یمین فرد معین معلوم اندنا هست، معلوم اندنا هست، یعنی میخواییم اون دلیل براءت رو در انا یمین جاری کنیم، میخواییم دلیل طهارت رو در انا یمین جاری کنیم، جاری میشه. در اینجا اصطلاحا بهش میگن انحلال حکمی علم اجمالی. اصطلاحا میگن علم اجمالی حکمن منحل میشه، نه انحلال حقیقی.
این ترخیص در یک طرف علم اجمالیه، یعنی علم اجمالیه،
یعنی اینجا رو مسلک آغازی ها دیگه اینجا نمیشه، چون ثبوتنشو میگفت نمیشه، اون یه برنامه دیگه داره که بعد متعرض میشیم در جای خودش. اما روی مسلک مشهور اینجا هیچ محضوری نداره، چون در ثبوتن گفتیم که ترخیص در بعض الاطراف محال نیست، محضوریتی نداره. ما یه دلیل براءت داریم، یه دلیل طهارت داریم. دلیل براءت و طهارت که انا یسار رو که نمیگیره، چون انا یسار استصحاب نجاست داره. هر کجا که استصحاب منجس اونجا رو گره، دلیل براءت و دلیل طهارت اونجا رو نمیگیره. همیشه دلیل براءت و دلیل طهارت محکوم به دلیل استصحاب منجسه. خب وقتی که دلیل طرف یسار رو نگیره، طرف یمین رو میگیم برا خب دلیل براءت و دلیل طهارت، این براءت و طهارت که میزن مثال صرفا، نه اینکه خصوص این دوتا. دلیل اصل براءت و دلیل فاعل طهارت انا یمین رو میگیره. انا یمین معینه و معلوم هم هست اندنا. معلوم اندنا یعنی چی؟ یعنی متوجه شدیم که اون دلیل براءت در انا یمین جاری شد، اطلاقش کرده. فهمیدیم که اون دلیل اصل در انا یمین رو گرفت، شامل شد. این یه صورته. فرض اول این هیچ محضوری نداره. بله؟ بله، فرض اینه که چون اون اصل استصحاب منجز داره، دلیل براءت و دلیل طهارت هیچگاه مورد استصحاب منجز رو نمیگیره. شامل این شد، حالا شامل دیگری هم نشد. خب معلومه وقتی میگم شامل این شد، شامل دیگری نشده، ولی اگه بشه بیشتر حق رو تره. محکومه هست نمیشون بوده دیگه. از اینکه دلیل محکومه یعنی اون دلیل چیه؟ دلیل حجت نیست نسبت به اونجایی که استصحاب داره. عدم شمول یعنی عدم حجیت. این فرض اول. فرض دوم دقت کنید، فرض جاییست که فرد معینه اما نامعلوم اندنا. من دو تا انا دارم، یقین دارم که یکی از این دو انا نجسه و با این احد هما نجسه اشاره ذهنی دارم به یک فرد معین از انا، اما فرد دومش کنم اشاره ذهنی دارم به فرد دوم، اون رو نمیدونم پاکه یا نجسه، اون رو نمیدونم. احتمال میدم پاک باشه، احتمال میدم چیه؟ نجس باشه. خود دقت کنید در ما نحنفی علم اجمالی دارن که احد هما نجسون، یکی از این دو انا نجسه که اشاره به احد معین دارن، اما انا دوم رو نمیدونن، شک دارن پاک یا نجسه. خود دقت کنید من میتونم در اون انا دوم پیش من نامعلوم اون انا دوم، یعنی نمیدونم اون انا مشکوک انا یمینی هست یا انا یساره، میتونم در اون براءت و طهارت قاعده طهارت رو جاری کنم یا نه. به عبارت دیگر دلیل براءت و دلیل طهارت اون انا دوم رو که اشاره ذهنی دارم که معین فی الواقع و نامعلوم اندیز، به اطلاق دلیل براءت اون انا رو میگیره یا نه؟ براءت رو جاری کنم در انا دومی، شربش کنم. طهارت رو جاری کنم در انا دومی، دقت کردید؟ اثر هم زیاد اثر برال اثرشم میگن. آیا جاری میشه یا نه؟ میگیم بله، این اطلاق دلیل میگیره. اشاره ذهنی میکنم به اون انا دوم، اطلاق دلیل رفع ما لا یعلمون اون انا دوم رو میگیره، دلیل قاعده طهارت اون انا دوم رو میگیره. اون انا دوم فی الواقع معینه، اما اندی چیه؟ نامعلومه. اون انائه که مشکوک و طهارت و نجاسته یک انائه معینیه، اما من نمیدونم در انائه یمینه یا انائه یساره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که من اگر هر دو رو شرب نکنم فقط یک عقوبت میشه. فرض کنیم فی علم الله هر دو نجس بود، خب من اگر شرب کنم یک عقوبت فقط دارم، اونی که علم به نجاستش داشتن نسبت به او اصل معمل نداشتن. اما اون اناء دومی که مشکوکه نسبت به او فرض کردم که شعر اصل معمل داده به من، پس من اگر هر دور شعر کردم و فی علم الله هر دو نجس بود فقط یک چوب دارم. چرا؟ چون در یکیش معذر داشتم، معذور بودم. اینم اثرش. شک دارم دیگه، چرا نمیخواد شک دارم دیگه؟ میدونم یکی از این دو پاکه، دومی هم احتمال میدم پاک باشه. دیدن یک قطره خون افتاد در یک انای، تو دومی هم احتمال میدم که قطره خون افتاده باشه. یقین ندارم 60% 70% احتمال میدم تو انای دوم هم یک خون افتاده باشه. اون انائی که دیدم توش خون افتاده میشه انائ معینی که من میدانم نجس. اون انائی که خون افتادن رو توش ندیدم اونم میشه انائ مشکوکی که احتمال نجاست.
من میدونم که نجس نیست.
از کجا میدونم؟ شاید نجس باشه.
یعنی احتمالی که هر دو نجس باشه.
نه، یکی رو دیدم خون افتاد، در دومی هم احتمال میدم قطره خون افتاده باشه، احتمال میدم نیفتاده باشه. نمیدونم افتاد یا نیفتاد. یک انا رو دیدم که خون افتاد، اما انا دوم رو ندیدم که خونی افتاد یا نیفتاد، احتمال داره افتاده باشه.
علم اجمالی میگه که
حتی اقل یکیش نجس. من چون علم اجمالی به تکلیف فعلیه، من علم به حرمت احده ما دارم که این احده ما اشاره داره به اون انایی که دیدم توش خون افتاد، اما انا دومی رو احتمال داره افتاده نشه. اگر قاعده طهارت توش جاری بشه نتیجهش چیه؟ اگر هر دو انا رو شرب کردن یک چوب میخورن فقط، به خاطر اون انایی که دیدن توش خون افتاد، اما اون انا دوم که در واقع توش خون افتاده و من ندیدم، به خاطر اون دیگه چوب نمیخورن، چون اصل معذر داشتن، اصل معمل داشتن.
ادله منصرف از این موردهایی که
نه وجه نداره، فقط اصلا بگه رفع ما لا یعلمون کل شیء نزیر، اشاره میکنم با کل شیء یا مای ما لا یعلمون به اون انایی که من ندیدم نمیدونم، رفع ما لا یعلمون میگه نمیخواد اشتناب کنیم.
مشروع اینا رو
کلا هر کجا که شک شما دارید در تکلیف فعلی باید اصل معمن داشته باشید، به الا معذور نیستید.
نه
ببینید، اینی که بگیم ما اصل معمن داریم یا نه، این بنابراین اینی که احتیاج داشته باشیم. اگر احتیاج نداشته باشیم از بحث خارجه. نه بنابراین اینکه بخواهیم، اینکه میگیم جاری میشه یا نمیشه، با این پیش فرضی که احتیاج داشته باشیم. ما چون احتمال رو چی میدونیم؟ احتمال رو منجز میدونیم. حالا اگر فرض کردیم در مثل ما نحنفی اگر شبهه حکمیه باشه، دقت کردیم، ما فحص کردیم، بعد در فحص بازم اونا قائل به براءت عقلیه هستن، دقت میکنیم. وقت براءت عقلیه ره احتمال داره کسانی بگن که در شبهات حکمیه در موارد علم اجمالی مثلا براءت عقلیه ما نداریم. وقت اینجاست که ما احتیاج داریم به یک مؤمن شرعی. وقت همین مقدار که الان رو مبنای خودمون روشنه که احتمال منجزه، بنابراین احتیاج داریم به یک مؤمن شرعی. میگیم برای اصل مؤمن میگیره، اطلاق دلیل اصل اونجا رو میگیره. اونا هیچی میگن از باب براءت عقلیه. اصلا وقتی میگن احتیاج نداریم این چون براءت عقلیه داریم.
اصلا چرا مشروع به براءت نیاز داره؟ وقتی اصلا یه چیزی منجز نیست، اصلا نه براءت شرعیه نیاز داریم نه براءت عقلیه.
احتمال تکلیف میدید یا نه؟
احتمال هم که اینا منجز نمیدونن.
نه شما میدونم احتمال تکلیف میدید یا نه؟
احتمال شک در احتمال تکلیف باید منجز میکنه تکلیف رو.
شما جواب سوال بدید، احتمال تکلیف رو میدید یا نه؟ احتمال عقوبت بر مخالفت رو میدید یا نه؟
نمیدید
منش برای از عقلیه شد دیگه.
چرا
چون اصلا منجز نیست؟ برای عقلیه شد دیگه، اسم دیگه نه، یعنی همین اسمش برای عقلیه است.
من میگم
فرق
مثل حقیقت و مجاز هم در الفاظ
میدونم تنزیل که تنزیل فایده نداره. شما احتمال میگن عدم عقوبت رو نمیدن. چرا احتمال عدم عقوبت رو نمیدین؟ چون قالب برای عقلیه هستید.
لفظ ما
وقتی شک داریم احتمال عقوبت رو چرا نمیدیم؟ باید بگیم عقوبت عقلاً قبیله دیگه.
وقتی گفت خب مثلا فرض کنید لفظ ما به من گفته من شک میکنم مثلا سنگ نمیگیره یا نه، اینجا نمیگن براءت، میگن تو قاضی و قلایی داریم مثلا این شک نباید جهاز بشه.
فرض کردیم که فعلیت تکلیف دائر مدار چیه؟ دائر مدار علم نیست،
تنجز.
خب شما پس احتمال تکلیف فعلی رو میدید، احتمال عقوبت رو نمیدید. احتمال عقوبت رو نمیدید. احتمال عقوبت رو نمیدید. چرا نمیدید؟
چون
برای تقلیه قائلی دیگه.
احتمال تکلیف منجز نیست، برای تقلیه
برای تعمیه دیگه میشه، برای تعمیه دیگه. یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیفی که لم یقم علیه بیانون قبیه و احتمال بیان نیست، میشه برای تعمیه دیگه. میشه راه دیگه نده. شما اگر قائل به عدم استحقاق عقوبت بشی، یا باید از راه براءت عقلیه باشی یا از راه براءت شرعی. راه سومی در کار نیست. پس بنابراین ما میگیم به اطلاق دلیل رجوع میکنیم. حتی ما اگر براءت عقلیه هم قائل بشیم با جای بحث داره، چون براءت عقلیه با براءت شرعی منافاتی نداره. با جای بحث هست که آیا این دلیل اطلاق داره یا نداره، دلیل اصل معمه. اینم فرد معین نامعلوم اندنا اشاره میکنم به اون فردی که مشکوکه. کدوم فرد؟ اون انایی که من افتادن اون رو در اون ندیدم، اشاره به اون انا می کنم. نسبت به اون انا اشاره می کنم. دلیل رفع مالا یعلمون و کلش این نظیف او رو می گیره. پس در بعض معین دلیل اصل می گیره، چه بعض معین معلوم اندنا در مثال اول، چه بعض معین نامعلوم اندنا در فرض دوم. این نحوه اول، این اطلاعش مشکلی نداره. اما بریم سراغ دومی، نحوه دوم. نحوه دوم اینه که ما از دلیل استفاده بکنیم، دقت کنیم، ترخیص در احد مردد ره. من علم اجمالی دارم که چیه؟ احد هما نجس، احد معین. خوب دقت کنید، ثبوتاً هیچ محصولی نداره که شارع ترخیص بده در فرد مردد. فرد مردد یعنی چی؟ بگه لا بأس بالمخالفت فی احد ما. این هیچ محصولی درش ثبوتاً نیست. حالا از دلیل اصل مؤمن چنین ترخیصی در فرد مردد ره میشه استفاده کرد یا نه؟ از رفع مالا یعلمون از کل شیء نزیف میتونیم ترخیص در فرد مردد ره استفاده کنیم یا نه؟ خوب دقت کنیم، گفته شده که نمیشه. چرا؟ چون من نسبت به فرد مردد اصلا احتمال تکلیف یا احتمال نجاست رو نمیدم. چون فرد مردد دقت میکنیم قطعا فرد مردد بر من حرام نیست. اونی که بر من حرامه چیه؟ فرد معینه. اونی که دیدم اون توش افتاد اون فرد معینه. قطعا فرد مردد نجس نیست، چون نجس کدوم یکی اناه؟ اون اناهی که دیدم قطره درش افتاد. اما فرد مردد که نجس نیست، احتمال نجاستش نیست، احتمال حرمتش نیست. پس بنابراین ما نسبت به فرد مردد دلیل اصل مؤمن او رو نمیگیره. پس ما چنین ترخیصی رو از دلیل نمیتونیم استفاده کنیم. دو تا بیان هست برای این که ما بتوانیم از دلیل اصل مؤمن استفاده کنیم. چی؟ استفاده کنیم ترخیص در فرد مردد ره. بیان اول اینه که خوب دقت کنیم، دلیل اصل به اطلاقهی فرد معین نامعلوم اندنا رو گرفت. در اون فرض دومی بود که در نحوه اول گفتیم، اطلاق دلیل فرد معین مردد اندنا نامعلوم اندنا رو میگیره. مثالش زدیم. پس اطلاق دلیل فرد معین فرواق مردد اندنا رو میگیره. گفته بشه که به ملازمت عرفیه فرد مردد فرواق هم میگیره. یعنی یک ملازمه عرفیه هست بین شمولش نسبت به فرد معین مردد اندنا با فرد مردد فرواق. ملازمه عرفیه گفتیم مدلول التزامی است که ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفی است. پس اگر اطلاق دلیل فرد معین مردد اندنا رو میگیره که در نحوه اول گفتیم میگیره، خب در نحوه دوم هم میگیم که آقا فرد مردد فرقاقه هم به ملازمت عرفیه میگیره. این یک بیان دوم برای این که از دلیل اصل استفاده کنیم. چیره؟ دلیل اصل استفاده کنیم ترخیص در فرد مردد ره. بیان دوم اینه که از القاء خصوصیت استفاده کنیم. بگیم آقا دلیل فرد معین مردد اندنا رو میگیره، از این عرفیان القاء خصوصیت بشه به فرد مردد فرواق. پس در بیان اول از مدلول التزامی عرفی بود، در بیان دوم مدلول التزامی نیست، القاء خصوصیت عرفیه است. که بگیم آقا این اطلاق فرد معین مردد اندنا رو که میگیره، فرد مردد فلواقع را میگیره عرفیه، یعنی عرف القاء خصوصیت میکنه از مردد اندنا به مردد فلواقع. در مالن به دلالت التزامی، در دومی دلالت التزامی نیست، دلالت مطابقی هم نیست، عرف از اون مورد القاء خصوصیت میکنه. اطلاق عرفی غیر از اینه، الان از اطلاق عرفی استفاده نکردیم. القاء خصوصیت غیر از اطلاق عرفی نیست. القاء چی؟ اون مدلول التزامی است، مدلول التزامی نیست. هیچ مدلول التزامی است. عرف این خصوصیت رو القاء میکنه. از این دو بیان اگر استفاده بکنه کسی برای ترخیص در فرد مردد، این دو بیان دقت کنید فنی است، اما هر دوش ممنوعه، هر دوش ثابت نیست. نه ملازمه عرفیه ثابته بر این مثال، نه القاء خصوصیت عرفیه ثابته. خیلی فرقه بین مردد اندنا و مردد چی؟ فلواقع. اونی که اطلاق دلیل میگیره فرد معین بود، فقط مرتردش ذهنی بود، یعنی اندنا مردد بود، اما در مردد فلواقع در عالم واقع اصلا نامعینه. عرفیان بخواییم القاء خصوصیت بکنیم یا ملازمه عرفی رو ثابت کنیم، ظاهرا ثابت نیست. پس بنابراین ترخیص نحوه دوم را از دلیل اصل معمل نمیتونیم استفاده کنیم. این به لحاظ دلیل گفتیم تمام نیست، حتی بالاتر از این هم میتونیم بگیم. ما ها گفتیم بعید نیست یه ارتکاز مناقضه ای داشتیم اگه یادتون باشه بین تکلیف و ترخیص در طرفین. گفتیم در اصحان و عرفی یه ارتکاز مناقضه هست بین تکلیف در یک طرف و ترخیص در هر دو طرف. این رو هم گفتیم بعید نیست، اگه چه به اون وجود نیست، یه ارتکاز مناقضه هست بین تکلیف در فرد معین با ترخیص در فرد مردد. اگه چه به اون وجود نیست، یعنی عرفیان بعید نیستش که مولا در یک فرد معین تکلیف داشته باشه اما در فرد مردد چی داشته باشه؟ ترخیص داشته باشه. این شبهه مناقضه هم تازه هسته که بعید نیست عرفیان یه نحوه تناقض میبینه که فرد معین رو تکلیف داره اما در فرد مرددش چیه؟ ترخیص داره. رضا از دلیل اصل معمل گفتیم نمیشه استفاده کرد، ترخیص در فرد مردد را. بریم سراغ نحوه سوم. نحوه سوم اینه که آقا دلیل هر دو طرف را میگیره، از شمولش نسبت به هر دو طرف لازم میاد محضور ثبوتی یا اثباتی. این محضور از ناحیه شمول آمد یا از ناحیه اطلاق آمد؟ خب معلومه که این محضور از ناحیه اطلاق دلیل هستش. اگر ما اطلاق رو قید بزنیم محضور ثبوتی و اثباتی برداشته میشه. ترخیص میده در یمین مشروط به ترک یسار، ترخیص میده در یسار مشروط به ترک یمین. نه محضور ثبوتی داره که ترخیص در معصیت باشه، نه محضور اثباتی داره که ارتکاز مناقضه باشه. ما همیشه به مقدار محضور باید رفعیت کنیم، از اصل دلیل که باید رفعیت کنیم، از اطلاقش باید رفعیت کنیم. چرا نگیم دلیل طرفین رو میگیره به نحو مشروط؟ این گفتیم هیچ محضوری نداره، ثبوتا معقول شاره دوتا ترخیص بده در هر دو طرف مشروطه، ولیکن این نحوه از اشتراط گفتیم غیر عرفیه. عرف دیگه این مقدار این نحوه تقیید رو نمی فهمه. چون غیر عرفی هستش لذا دو تا تقیید دو تا ترخیص مشروط رو نمی فهمیم از دلیل. این غیر عرفیه، از ذهن عرف دوره. لذا دلیل طرفین رو بگیره مشروطن اینم غیر عرفیه گفتیم شامل نمیشه. فقط تو این سه نحوه اول رو قبول کردیم که ترخیص در یک طرف معینه یا معلوم اندنا یا مردد اندنا که هر دور مثالش گفتیم. آزاد تمام کلام فی الامر رابع. الحمدلله رب العالمین.